أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آیه که تلاوت شد آیه 62 از این کلمه مبارک است. در انتهای بحث هفته قبل آیه 66-61 یه مختصر عرضی باقی مانده بود که تقدیم میکنیم. اونگاه این آیه رو که یکی از آیات حساس قرآن کریم است خدمت عزیزان بازگو خواهیم کرد. در عرض قبل بازگو شد که خداوند متعال فرمود و ضربت علیهم الذلت و المسکنه، ما ثابت کردیم ذلت و مسکنت را بر این یهود و با او به غضب من الله، و اینها رجوع به غضب الهی کردند، اینها غضب خدا را بر خود برانگیختند. چرا؟ ذالک بانهم کانوا یکفرون با آیات الله، چون کفر با آیات و نشانه هایی که خداوند برای اینها گذار نهاد قرار داد کفر به آن ورزیدند، و شناعت بالاتری که مرتکب شدن و یقتلون النبیین بغیر الحق، کارنامه سیاه بنی اسرائیل از آن پرده برداری می شود در این آیات کریمه قرآن کریم. و یقتلون النبیین بغیر الحق، اینها قتل انبیاء الهی کردند، اینها نفوذ زکیهی در بین اینها کشته شد، چون یحیی کسانی پیغمبران بزرگی در بین اینها به قتل رسیدند، خونشون ناجوان مردانه ریخت. و غیر الحق، هیچ وجهی وجود نداشت در قتل این بزرگان، هیچ عامل و بهانه‌ای نبود. قاتلین نیز خود میدانستند که چرا، میدانستند که وجه و جهتی ندارند که این بزرگان رو میکشند الا به خاطر پاکی اونها، الا به خاطر تطهیر اونها. انهم اناس یتطهرون، چون اینها انسانهای پاک و مطهری هستند به قتل اینها همت کردند این جماعت. و یقتلون النبیین بغیر الحق، ذلک بما عصوا و کانوا یعتدون، چرا چنین کردند؟ چون عاصی بودند بر خدا و رسولان او و تعدی میکردند. خب این نکته رو اشاره کردیم که قرآن میگوید ثابت شده است بر این جماعت ذلت و مسکنت. ذلت و مسکنتی که در این آیه کریم گفته میشود دو احتمال در آن وجود دارد. ما یه ذلت، یه پستی و یه مسکنت به بیچارگی تکلیلی و طبیعی داریم، یه ذلت و مسکنت تشریعی و قانونی و قراردادی داریم. اون که در اینجا خداوند متعال میگوید محل کلام و نظر است در بین مفسرین که آیا هم شبه اول است یا شبه دوم است یا جمعی میتوان کرد بین هر دو. خب چون دیده میشود به هر حال در بعض از ادوار تاریخ بنی اسرائیل اینها یه موقعیت های خوبی داشتن، شاید مثلا بعضن یه شرایط مادی داشتن که چندان ذلیلانه و مسکینانه نبود از وضعیت اینها، با حال اینکه قرآن میگوید ضربت علیهم الذلت و المسکنه، ثابت و لازم است بر این جماعت ذلت و مسکنتشون. لذا بعضی ها رو وادار کرده است که آیا حمل کردن بر ذلت قانونی و تشریعی، یعنی اینها در حکم خدا ارزشی ندارن، اینها در قانون الهی جایگاهی ندارن. اگر بخواهم در یه مملکت اسلامی، این بنی اسرائیل اگر بخواهم در یه حکومت اسلامی زندگی کنن، باید جزیه به اون حکومت یعنی حق نفس بپردازن، حق نفس کشیدن به اون حکومت بپردازن. اینها ارزش حقیقی و حقوقی ندارن در نظام حکومتی اسلام. ذلتی خداوند برای این جماعت قانونن و تشریعن قرار داده. چرا؟ به لحاظ اون پرونده شومی که دارن، بلاز اون زمینی که در این جماعت و گروه بوده است و خواهد بود. در بعض از آیات کریمه قرآن خداوند اشاره می کند که این سخن نه اون که در زمان بنی اسرائیل موسی باشد، لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود، یا رسول الله همین الان اگر دشمن ترین دشمنان رو بخواهی معرفی کنی نسبت به مسلمین یهودی ها هستند. خداوند در زمان نزول قرآن به پیغمبر خود چنین میگوید، و همین الان که در 14 قرن 15 بعد از هجرت این پیغمبر، 1417 سال از هجرت این نبی مکرم میگذرد، در این زمان هم اگر بنگریم لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود، باز دشمن ترین دشمنان هر توطئه‌ای که نوعا بر علیه اسلام و مسلمین کشیده میشود و طرح آن ریخته میشود، ریشه آن از یهود است و صهیونیسم است مثلا. این هم می‌بینیم امروز هم غزایا به همین شکل است، همین وضعیت رو دارد. حال این باعث شده است که بگویند اون ذلت و مسکنت، ذلت و مسکنت قانونی است، اینا در قانون خدا احترامی ندارند. برای اینکه روشن باشه این بحث خدمت عزیزان، ولو می‌خواستم که سریع‌تر از این تتمه اعراض هفته قبل بگذارم، مختصر عرض میکنم توضیحی. نقطه مقابل رو ببینید، ما علو و عزت دو گونه است. گاه عزت باز قانونی است، تشریعی است، گاه طبیعی و بیرونی است. گاه یک کسی عزت بیرونی دارد، در عالم بیرون و ظاهر عزت دارد، اما عند الله ذلت دارد از جهت قانون الهی. یه جمله به حدیث خوب از همین رو مثال بزنیم خدمت عزیزان، که این حدیث رو شنیدید آیان که الاسلام یعلو و لا یعلو علیه. اسلام عالی ترین سخن است و سخنی برتر از اسلام وجود ندارد. الاسلام یعلو و لا یعلو علیه. یا آیه شریفه قرآن دارد ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. خداوند برای کافر بر مؤمن سبیلی قرار نداده است، تسلطی قرار نداده است. اگر مراد آیه شریفه با اون حدیث علو طبیعی یا تسلط بیرونی باشد، یعنی نیست واقعا اینطور؟ کم بوده است در طول تاریخ که اجانب، استعمارگران، ستمکاران، ناجوان مردان، کفار، مشرکین بر مسلمین سیطره و تسلط داشتند؟ مگر نبوده است؟ ولو اونچه مسلمان ها تونستن بعض اونها رو به بند بیاورند، ولو توانستن مثلا خب اون جماعت با اون وضعیت خونریز صفاو که مثلا مغول رو در طی چندین سال کار گنجا بکشن که از فلان سلطان مغول سلطان محمد خدابنده بسازن مسلمان ها، ولو این هنر رو داشتن مسلمین که چنین بکنن، اما در این حال بوده از زمانی که سیطره کفر بر اسلام دیده شده، مشاهد شده است، رؤیت شده است. ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. خداوند بر کفر، نسبت به کفر بر ایمان تسلط قرار نداده است. این محل کلام و سؤاله. پاسخ رو همین گونه میدن، میگن اون سلطنت و تسلطی که خداوند میگن تسلط قانونی است. یعنی اگر زن است و مرد است مسلمان، به عنوان مثال اگر زن است و مرد است، هر دو غیر مسلمان بگویید، هر دو غیر مسلمان، زن اسلام می آورند، به مجرد اسلام آوردن زن بنابر حکم و قانون الهی زوجیت این زوج باطل می گردد. حکم خداوند زن آزاد می گردد. دیگه این مرد شرافت همسری این زن رو قانونا ندارد. ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. این مرد کافر نمی تواند تسلطی بر این همسر مؤمن داشته باشد. این نفی سبیل است. قانونن و تشریعن خداوند متعال در قانون الهی کفر سیطره بر اسلام ندارد، ولو ممکن است در عالم طبیعی و بیرون چنین چیزی دیده شود. بحث تشریع و قانون الهی است. الاسلام یعنی ولا یعلو علیه. اسلام عالی‌ترین سخن است و چیزی برتر از اون وجود ندارد. ما در عالم طبیعی اگر بگیم گاه ممکن است چیزها دیده شده است، سیطره ها و تسلط‌هایی، اما آنچه خداوند میگوید، آنچه در قانون این شرع این دین وجود دارد، آنچه در نظام فکری و فرهنگی این دین وجود دارد، یقینا حرف اول رو میزند. ان الدین عند الله الاسلام، الاسلام یعلو ولا یعلو علیه. پس ما دو مقام داریم، یه مقام طبیعی و تکوینی و یه مقام تشریعی و قانونی. اینجا خداوند متعال فرمود ما ذلت و مسکنت یهود رو امضا کردیم. خب این به یه احتمال همان گونه که عرض کردم مراد ذلت و مسکنت قانونی و تشریعی این جماعت است که اینا حرمت لازم رو ندارن، باید جزیه بپردازن. حتی در روایات باب جزیه داریم که اینا رو در پرداخت مالیاتی که به عنوان حق حیات و نفس کشیدن در جامعه اسلامی میپردازن یه مقداری تأخیر هم بشن. یعنی اگر برای اینا تاریخ مقرر شده فلان روز بیایید بپردازید، در اون روز از اینا نگیرن، به فردا هم احاله بشن. یه مقداری تأخیر در این برخورد ها هم باشد. اون هفته اشاره کردم خدمت عزیزان در بحث قبل که حتی مثلا دارد در قوانین فقهی داره که یهود در جامعه اسلامی حق ندارن که بنیانی برتر از بنیان اسلام داشته باشن، ساختمانی بلندتر از مسلمین داشته باشن. اگر در این حکومت زندگی میکنن، جامعه نوتر نمیتوانند از یه مسلمان بپوشند. اینها باید همیشه از جهت حشمت ظاهری هم دور شأن اسلام و مسلمین باشند. اینها میشه ذلت قانونی، ذلت قانونی که خدا به این جماعت داده است. اگر اون قول دوم رو بخواید بپذیریم که یعنی نه مراد ذلت طبیعی بیرونی هم هست، اینجا دیگه باید تحلیل تاریخی بکنیم. یعنی باید بگیم بیشترین جماعتی که کشتار در اونها بوده است، بیشترین جماعتی که قلع و قمع در بین صاحبان ملل شدن یهودی ها بودن در طول تاریخ، اینم یه نوع ذلتی است که خداوند این جماعت رو به سوء عملشون گرفتار آورده است و ابتلاشون از این باب بوده است. تعبیر و گزارش قرآن گاه بوده است که در طول تاریخ اینها قلع و قمع شدید شدن، که در سوره مبارکه اسراء خداوند متعال اشاره میکنه یا بنی اسرائیل شما علو و سرکشی خواهید داشت در زمین، اما خداوند متعال ثم بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید، بندگان خشنی از سوی خداوند متعال اینها برمیخیزند و دودمان شما رو تارمار میکنند. و چه میکنند و چه میکنند؟ که در طول تاریخ برهان این ذلت های این چنین یهود فراوان داشته. نمونه آن بخت النصر یا بخت النصر، اون سردار رومی که بنیاد یهود رو برچین، یا به هر حال اگر یه قدری جلوتر بیایی در دوران معاصر ما، خب 200,000 یهودی یه جا در کوره های آدمسوزی آدولف هیتلر سوختن. این کمتر ملتی که این مسائلی رو داشتن. این ها یه نوع ذلتی است که این جماعت و مردم دیدند. ضربت علیهم الذلت و المسکنه و باعوا غضب من الله، اینها غضب خدا را همیشه برانگیختند. یه چنین جماعت و مردم بودند. خب این پایان عرائض بود در آیه 61 خدمت عزیزان. و اما اون چه اشاره کردیم در اول بحث امشب، ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى، باز هم در ارتباط با همین مبحث خواهد بود. قرآن میگوید ان الذين امنوا، اون کسانی که ایمان آوردند، والذين هادوا، اونها که هادو، حالا هادو یعنی اونها که یهودی شدند، و نصارا، اونها که نصرانی شدند، و صابئی، اونها که صابئی شدند، من آمن بالله و یوم الاخر، هرچی ایمان به خدا بیاورد و ایمان به اعتقاد به عالم آخرت داشته باشد و عمل صالح انجام بدهد، فلهم اجرهم عند ربهم، اجر و مزد اون که در نزد خدا باقی است و خوف و حزنی هم بر او نخواهد بود. خب این آیه در این حال توضیح خواهیم داد. بعضی ها از این آیه چیزی رو خواستند استفاده کنند، خوب در اون بینش خاصی که دارند. گروهی خواستن از این آیه کریمه استفاده مقبولیت تمام ادیان رو بکنند، یعنی بگن قرآن میگوید این گروه این گروه این گروه تمام این جماعت، من آمنه بالله، هر کی که ایمان به خدا روز قیامت داشته باشد عمل صالح انجام بدن، اهل نجات است، یهودی باشد، مسیحی باشد، مسلمان باشد، صابی باشد. این آیه را خیلی ها استشهاد کردن، حتی در نوشته هاشون به این مبحث. حال بگوییم ردیف بحث و خدمت عزیزان ببینیم کار به کجا میکشد. میشه چنین استفاده ای از آیه شریف کرد یا نه؟ ان الذين امنوا، یک گروه، خداوند در مجموع چهار گروه رو مطرح می کند در اینجا. طبیعی است ان الذين امنوا، این لقب مسلمین است، یعنی مسلمین و مؤمنین و پیروان پیغمبر مکرم اسلام و قرآن. ان الذين امنوا، این لقب و شعار اسلام و مسلمین است، امنوا. من الذين هادوا، و اون کسانی که هادو، کلمه هادو، فعل هادو، هاد یهودو، هادو از همان گونه که از کردم ریشه اون به یهود برمی گردد. یهود و یهودی که به پیروان موسی علی نبی را و علیه السلام می گویند، در این که چرا این آرا یهودی می گویند و الذین هادو می گویند، دو اعتقاد عمده وجود دارد. این که یهودی ها منتسبند به یهودا. یهودا کیست؟ یکی از اصفاف 12 فرزندان یعقوب، که حضرت موسی هم از فرزندان یهوداست. حضرت موسی هم یهودیست، یعنی از یهوداست، یهودازاده است. پیروان موسی را یهودی میگویند، چون اینها بازگشتشون به یکی از اصفاف 12 بنی اسرائیل به نام یهوداست. خب این یه ریشیابی تاریخی درستی هم دارد، این یه احتمال است. اما میشه از آیات کریمه قرآن و در نامی که به این جماعت داده شده یه چیز دیگر رو نیز استفاده کرد. اینجا میبینیم خداوند فعل این رو به کار میبرد، والذین هادو. کلمه هادو، خود هادو، هاده در لغت به معنای بازگشت و رجوع و توبه است. والذین هادو یعنی اونهایی که بازگشتن بعد از اون خطای عظیم. یا ایها الذین هادو. قرآن یهودی ها را به الذین هادو خطاب می کند، یعنی ای کسانی که برگشتید، ای کسانی که توبه کردید، ای کسانی که رجوع کردید. خب اینها از چه چیزی توبه و رجوع کردن؟ طبیعی شرح ماجرا رو در هفته های قبل خدمت های عزیزان سران معظم بازگو کردن. اون خطای بزرگ ارتداد، اون خطای سنگینی که با اون شبت تخصم و لعجله من بعده و انتون ظالمون، اون گوساله پرستی، اون بازگشت از خداوند علی اعلی به سوی گوساله و سوابق پرستش اون گوساله در مصر، این چنین عمل شنی رو اینها انجام دادن و چنین ارتدادی رو مرتکب شدن، اونگاه توبه کردن، اونگاه بازگشتن که توبو الی بارئکم، رجوع و بازگشت به سوی خداوند متعال داشتن و توبه کردن. خداوند لقد والذین هادو اینها را می نامد، یعنی کسانی که شما اون خطا همیشه یادتون باشد، شما کسانی هستید که خطای بزرگی انجام دادید، اونگاه بازگشتید، اونچنان سوابق روشن ندارید، بلکه یه چنین مسئله‌ای در پرونده شما ثبت است. والذین هادو، خب این لقب این جماعت، من نصارا پیروان حضرت عیسی روح الله رو میگوییم. کلمه نصارا خودش در لغت بعضی ها نصارا را بر وزن فعالا، وزن به اصطلاح این رو جمع نصران دانستن، نصران نصارا قزبان قزابا، مانند این مثلا، اما ظاهرا اینطور نیست. کلمه نصارا جمع نصرانیست، نصارا جمع نصرانیست. حالا خود نصرانی چه معنا دارد؟ نصرانی المنصوب الى ناصره، منصوب به ناصره. ناصره کجاست؟ مولد و زادگاه عیسی علی نبی ناوری صلی و سلام. زادگاه حضرت عیسی شهر ناصره بوده است، زادگاه حضرت عیسی نام دقیق تاریخی اون ناصره است، عیسی ناصری، عیسی ناصری. پیروان حضرت عیسی رو نصرانی میگویند، انتصابشون به شهر زادگاه عیسی است. نهایت در نسبت در کلام عرب این خصوصیت وجود دارد که وقتی چیزی رو نسبت میگن کمتر پیش میاد که نسبت سلیم بماند، نوعا اضافات و نسبت داریم، کم و زیاد در نسبت داریم. مثال وقتی میخوان کسی رو به روح نسبت بدن نمیگن روح، باید بگن روحی دیگه. اون کسی میخوان به روح نسبت بدن میاد بگن روحی، میگن روحانی. کسی رو به جسم بخوایم نسبت بدیم باید بگیم جسمی، بگیم جسمانی. به شهرها و بلاد وقتی نسبت داده میشه، کسی که از بحرین است باید بگیم بحرینی، میگن بحرانی. به ری رازی، به مر مرزی، به ده دوهری. نوعا انتصاب در کلام عرب با کم و زیاد است، با اضافات و نقصان است. نصرانی یعنی منصوب به شهر ناصره، یعنی زادگاه عیسی. نصارا جمع نصرانیست، یعنی این کسانی که چنین نسبتی رو دارید به پیروان عیسی روح الله هست. گروه چهارمی که اینجا مطرحن و سابعین، خب الذین آمنوا مؤمنین مسلمین، گروه دوم یهودی ها، گروه سوم نصرانی و سابعین. کلمه سابعین و این جماعت و گروه چیان، این هم از جهت تفسیری محل سخن و کلام است. سریعا شما آیان دیدید سابعین رو ترجمه می کنن به ستاره پرستان، میگن سابعین یعنی ستاره پرستان. آیا واقعا همین این معنا در قرآن وجود دارد؟ نباید چنین باشد. خود این آیه شریفه گواه و شاهدی است. خداوند دارد در ردیف ملیون، در ردیف اهل ملت و اهل کتاب این جماعت رو یاد می کند. مجوس رو نگفت حتی. مسلمین، یهودی ها، مسیحی ها، سابعین. این قرینه است که خیلی از بزرگان از این و از شواهد و نشانه های دیگری که دارن سابعین رو تفسیری دیگر برای اون دارن. خب خود کلمه سبا در لغت به معنای رجوعه. وقتی کسی از چیزی دست بر می دارد و به چیز دیگر تمایل پیدا می کند اینو میگن سبا. خانمی بود است برای شعاری بود است از زبان همسر یک کسی را می کرد است که الهه من سبا قلبی و هندون مثل ها قصبا. مدتی سین آقا مشکلاتی براشون پیش آمده است، گویا دست از خانه زندگی برداشتن به دیگران تمایل پیدا کردن. الهه هندن سبا قلبی و هندن مثل ها تصبا، هند اسم زنید مثلا در عرب، به سوی هند تمایلی پیدا شده است، گویا از موارد دیگر مثلا عدول کردن. به آقا خود سبا به معنای دست از چیزی برداشتن به چیز دیگر میل کردن. صادقی یعنی اونها که یه مرامی را رها کردن و مرام دیگری را گرفتن. یکی از القابی که به پیغمبر مکرم اسلام می دادن قریشیان و اهل مکه می دادن، وقتی پیغمبر دعوت خودشون رو ابراز کردن به پیغمبر گفتن هازا ابن ابی کمشه، هازا ابن ابی کمشه، این فرزند ابی کمشه است. ابی کمشه کی بوده است که پیغمبر رو به اون نسبت می دادن؟ در بین پدران پیغمبر که کسی به نام ابی کمشه وجود ندارن. ابی کبشه چی بود اصلا؟ ابی کبشه یه زمانی سالیانی قبل، خیلی قبل از اسلام، یه کسی، یه مردی در بین عرب بلند شد، دست از مرام موجود در بین جامعه داشت. اون رویه غلط مردم به بت پرستی رو نپسندید، طغیان بر علیه بت پرستی در بین جامعه عرب کرد، مردم رو خواست بکشد از بت پرستی و رویه تلرانشون به سوی دیگر، اما متاسفانه جامعه رو از چاله بیرون آورد، درون چاه افکند. جرب المثلی داریم در عرب که فر من المطر و قعد تحت المیزاب، یه کسی میدنید دید باران میاد، خودشو باز به جایی برساند که از باران خودش رو حفظ کند، اومد یه جایی ایستاد، دقیقا جایی ایستاد که ناودان رو سرش بود، ناودان. فر من المطر و قعد تحت المیزاب المستجیر به امر عند کربته که المستغیر من الرمزای به ناری، میخواد از ریگزار فرار کند، اومد اون تنور آتش ایستاد. این اومد جامعه از بت‌پرستی نجات بدهد، جامعه رو سوق داد به سوی ستاره پرستی. ابن ابی کبشه کسی بود که جامعه رو بعد از این که از بت پرستی خواست برون بکشد، به پرستش ستاره شعرا، انه رب الشعرا. خداوند متعال در قرآن تعمدن روی این مسئله نکته می گذارد که اون ستاره شعرا که بعضی ها را می فرستن، خلاصه که اون ستاره رو نصیر خود قرار داده است و در جایگاه خود قرار داده است. ابن ابی کبشه رو می گفتن او صابیست، در خود استعمالات تاریخی اون به لحاظ این که دست از این دین برداشته بود به مرام دیگر رو پیدا کرده بود، اون رو صابی می گفتن، و به لحاظ اون که اون شعرا را می پرستید و پیروان او چنین کردن، ستاره پرستان رو صابئین می گفتن. با حال این که یه تحلیل دیگری با توجه به این آیه که اینجا خدمت عزیزان عرض کردم و ردیف بحث وجود دارد، ظاهرا ما در بین پیروان ادیان الهی توجه دارید، خداوند در قرآن میگوید وقتی که نام یحیی برده می شود، می بینیم که یحیی کسی است که خدا او را دارای کتاب معرفی می کند، یا یحیی خذ الکتاب بقوت، یحیی بگیر کتاب وحی را بقوت. یحیی دارای کتابه، پس پیروان یحیی میشن کی؟ میشن اهل کتاب. اما اسمی جای دیگه از اونها نمی بینیم. پیروان موسی تورات دارن، پیروان عیسی انجیل دارن، یحیی که کتاب داره، یا یحیی خود کتاب رو گفته، این پیروان یحیی پس کجا؟ خیلی از بزرگان مخصوصا در تحقیقات اخیر اعتقاد دارن که صابئین پیروان حضرت یحیی هستن، که اونا هم در ردیف یهود و نصارا هستن، خداوند اینها رو در این مسیر یاد میکند و اسم میبرد. و جالب این که دو گروه هم که اینها این اسم براشون اطلاق شده، یه گروه در شمال شام زندگی میکردن در منطقه حران، که اونها واقعا ستاره پرست بودن، اینا رو صابئین میگفتن. اما یه گروه دیگه بودن که نه، همین الان هم هست، این جماعت و گروه همین الان هم وجود دارند. اینها کسانی بودند که بسیار بسیار نظافت رو در زندگی رعایت می‌کردند و هر عبادتی رو که می‌خواستند انجام بدن و می‌خوان انجام بدن، لازمه اون می‌دانستند که یک اغتسال کامل بکنند، یک شستشوی کامل بکنند خودشون رو، اونگاه این عمل رو انجام بدن. همین الان در بصره، در یه بخشی از خوزستان، در خوزستان ما حتی یه جماعت و گروهی هستن که در عرف محلی به اینا میگن صبی، اینا میگن صبی، یا در اصطلاح ملل و ادیان، فرقه ها و فرق و ادیان، به اینها میگن مقتصله. مقتصله اینا کسانی هستن که در کنار آبهای گرم نوعا زندگی میکنن، چون سر و کار بیشتر با آب دارند، به اینها میگن صبی ها یا مقتصله. خیلی از بزرگان معتقدن صابئین قرآن همین ها، و اینها دارای کتاب هستن، و اینها شاید پیروان یحیی پیغمبر باشند. خب در این صورت با این توجیه که عرض کردیم ردیف درست میشه، مسلمین، یهودی ها، مسیحی ها، پیروان یحیی که صابئین باشند. من آمنم بالله و یوم الاخر، هر کسی که ایمان به خدا بیاورد و ایمان به عالم آخرت بیاورد و عمل صالح بکند، اجر او در نزد خداوند متعال محفوظ است. اون چه ذات احدیت در سبد بیان آن است و میتوان از آیه کریم استفاده کرد اینه. آیه ارز کردم در ارتباط با بنی اسرائیل است، هنوز به گونه ای باید در ارتباط با این جماعت باشد آیه شریفه. اما اون گونه که گاه ارز کردیم و از مضمون آیات قرآن برمی آید، یهودی ها بنی اسرائیل یک جماعتی بودند که در اوج و نهایت ادعا نسبت به خودشان بودند. اینا کسانی هستند که از اعتقاداتشون این بود، اینها میگفتن نحن ابناء الله و احباء، به تعبیر قرآن ما آنچنان با خداوند عالم یکی هستیم که گویا فرزندان خدا هستیم. نحن ابناء الله و احباء، این ها اعتقادشون اون بود اگر کسی بخواهد وارد بهشت بشود باید حتما نامش یهودی باشد یا نامش مسیحی باشد. لن یدخل الجنه الا من کان هودا او نصارا، هیچ کس به بهش نمی‌رود مگر آنکه نامش در لیست اسامی یهودی‌ها باشد یا لیست مسیحی‌ها ثبت نام کرده باشد، و الا کسی دیگر به بهش نمی‌رود. در بهش برای همه ورود ممنوع است، فقط این دو گروه می‌روند. و یهودی‌ها هیچگاه به عذاب نمی‌سوزند. اینها مطالبی است که قرآن گزارش حال اینا می‌کند از زبان بنی اسرائیل دیگر. اگر خلاف بود بنی اسرائیل زمان قرآن مقابله می‌کردن، رد می‌کردند. اینا میگن لن تمسنا النار الا ایاما معدوده، ما را آتش نمی‌سوزاند مگر ایام معدوده، همون چند روزی که گزاره فلسطین کردیم. هر یهودی در عمرش همین چند روز رو عذاب می‌بیند و الا بقیه بهشتش رو بهشت جز این نخواهد. چرا؟ چون یهودی است. خود عنوان یهودی بودن امتیاز است، خود به اصطلاح متصف بودن به این عنوان عامل نجات است. خداوند متعال خطاب قرار داد، یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. ای کسان یهودی هایی که شما ادعا میکنید شما اولیاء خدایید، شما هستید و دیگران نیستند، اگر راست میگید تمنای مرگ کنید. مگر نه این است که هر حبیبی مشتاق دیدار حبیب است، هر عاشقی مشتاق لقاء معشوق است؟ پس شما تمنای مرگ کنید تا یک گام بردارید برسید به معشوقتون و به آرزوی دیرینتون برسید. اما شما اهل این مسائل نیستید، فلا یتمنونه ابدا. شما اهل این مسائل نیستید، فقط ادعا دارید. بنی اسرائیل ادعا داشتند که اگر کسی یهودی باشد اهل صادق به نجات است. قرآن فرمود ان الذين امنوا، آن کسی که نامش مؤمن و مسلم است، آن کسی که نامش یهودی است، آن کسی که نامش مسیحی است، آن کسی که صابی باشد، هر کسی که ایمان به خداوند متعال آورده است و عالم آخرت و عمل صالح دارد، خداوند در حق او نجات را مقرر کرده است. اسم نمیتواند کسی را نجات بدهد. اهل ایمان بدانند، مسلمین بدانند، اتصاف به اسم اسلام و ایمان عامل نجات کسی نیست. یهودی ها بدانند کسی که نامش یهودی باشد، یهودی بودن نام کسی موجب نجات او نمیشود. مسیحی ها بدانند اگر کسی عنوانش مسیحی باشد، صابی ها بدانند اگر کسی عنوان صابی داشته باشد، هیچ کدام از این عناوین موجب نجات کس نمیگردند. با نام گل فضا معطر میشود و نام آب آتش کسی را بر نمیدارد. اون چه ملاک و معیار است، آمن بالله و الیوم الاخر و عمل صالحا، ایمان به خداوند متعال و عالم آخرت و عمل صالح. نام اسلام و نام ایمان به تنهایی نمیتواند موجب نجات و موجب فلاح و موجب رستگاری کسی باشد. خداوند متعال با این آیه شریفه افتخار و تفاخر به عناوین را برمی‌دارد. با این آیه شریفه خداوند اصل اصالت عمل را پیش می‌کشد. اصالت عمل اون که مهم است اعتقاد و به دنبال اون عمل، به دنبال آن عملی که برخاستگاه آن عمل اعتقاد باشد. اون کسی که اعتقاد به ذات حق و عالم عقبا دارد و به دنبال آن اعتقاد ابزار کار رو دارد که عمل صالح باشد. خوشا به سعادت او کسی است که فلهم اجرهم عند ربهم، اجر مزد چنین کسی در نزد خداوند متعال محفوظ. ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، کسی که اعتقاد به خدا و فردا دارد و عمل صالح می کند، این نه خوف دارد نه حزن دارد. این زمان از کردم خدمت عزیزان، خوف نسبت به گذشته است، حزن نسبت به آینده. انسان اگر غم دیروز دارد، حال ممکنه عکسی، خوف نسبت به آینده است، حزن نسبت به گذشته. انسان اگر از گذشته نگران است، محزونه، این طور شد چه شد چه بکنیم. اگر از آینده بیم دارد و نگرانی دارد، خائف است، خائف هم یه اون حالتی که این چینی انسان دارد. قرآن فرمود اون کسی که ایمان به خدا دارد و ایمان به فردا دارد، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اون نه غم دیروز دارد نه غم فردا دارد. پس نفسی می کشم آسوده و عمری به سر آورم، غم موجود و پریشانی معدوم ندارم. اون کسی که ایمان به خدا و فردا دارد، اون مشکلی نه از گذشته نگران است، چون می داند طبق وظیفه دارد عمل می کند، با اعتقاد عمل کرده، بر اساس اعتقاد به وظیفه عمل کرده است. خب میداند برای فرداها هم مشکلی ندارد، چون اگر فردایی هم باشد برای او و عمری باشد، باز برنامه مشخص است. میداند به حول قوه الهی تاکنون عمل کرده است. اگر فرداهایی هم عمر داشته باشد، باز طبق وسیله طبق وظیفه‌ای که دارد برنامه از پیش تعیین شده است. مشخصه مؤمن باید چه میکند در زندگی، طبق اون عمل میکند. پس غم چه دارد؟ اما اون انسانی که نمیداند چه باید بکند، اون انسانی که اعتقاد نداره گیج است. اون انسانی که اعتقاد نداره هم غم فردا دارد، هم غم دیروز دارد، هم نگرانی گذشته دارد، هم تأثیر آینده دارد. انسان معتقد این اعتقاد که غم گذشته و آینده را از دل انسان میبرد. فرمودون کسی که ایمان به خداوند و فردا دارد و عمل صالح میکند، هیچ غم و باکی بر او نباید باشد و ندارد. لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. حال اون نکته‌ای که اشاره کردم، بعضی ما این ردیف آیه و بحث خدمت عزیزان روشن شد. بعضی ها از این آیه همون نکته‌ای که گفتیم اشاره کردن، یه همه ادیانی استفاده کردن. گفتم خداوند میگه مؤمن، یهودی، مسیحی، صابی، من آمنه به الله، هر کسی که ایمان داره به خدا و فردا و عمل صالح میکنه، اجرش در نزد خدا محفوظ است. گفتن ببینید خدا میگوید که هر کدام از اینها باشی، اهل عمل صالح باشی، اجر خداوند در انتظار توست و اهل نجات خواهی بود. آیا میشه با این توضیح که عرض کردیم چنین چیزی را از آیه استفاده کرد؟ اگر ما میخواهیم برداشتی از قرآن داشته باشیم، برداشت قرآنی مبتنی بر محتوا و متن قرآن است. آیه 85 سوره مبارکه آل عمران تصریح دارد دیگه، ما که نمیخوایم خودمون رو فریب بدیم، گاه میخواهیم از بیرون نظرمون رو بر قرآن تحمیل کنیم در یه مسئله، بحث این شامون تفسیر برای که انسان یه مطلبی به نظری رو دارد، حال دنبال موردی میگردد که آیه پیدا کنم مطابق با نظرش باشه. گاهی از که زمان خسته مثلا آیان عزیزان به اصطلاح مزاحی باشه خدمت دوستان، یه زمانی رد شد بیرون اطلاعی زدن کنار دیوار ایستاده نگاه کردیم، از دور اون صدر اطلاعی آیه زیبا نمشته خوشخط و الان جبال کیف نصبت گفتیم نکته ایست، تحقیق ایست، چیزی کشف ایست، اکتشاف علمی ایست، تفسیری ایست. اومدیم جلو نگاه کردیم، هیئت کوهنوردی خراسان نوشته دعای خلج برید مثلا برای ترفیع چطور، و این الجبال کیف نصبت. خب این آیان دوستانم دنبال یه آیه گشتن دیدن کجا پیدا کنه، و این الجبال کیف نصبت. گاه انسان میخواد اینطور استفاده کنه از قرآن، میخواد نظرش رو تأمین کنه. خب بله، نباید را هر کسی هر دینی دارد، این هم دلیلش ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، نظرشو تحمیل بر قرآن میکنند. اما قرآن میگه من آمن بالله، اون کسی که ایمان به خدا آورده است و ایمان به عالم آخرت و عمل صالح و عمل صالح میکند، آیا عملی که یک یهودی امروز بر شریعت موسی انجام بدهد عمل صالح است؟ آیا عملی که یه مسیحی امروز با شریعت عیسی انجام بدهد عمل صالح است؟ یعنی چی میگه عمل صالح؟ عمل صالح عملی است که شرایط زمان و مکان در او دقیقاً رعایت می‌گردد. زمان الان عمل صالح نمی‌گذارد شریعت عیسی را منسوخ است. شریعت موسی منسوخ است، آیه 85 سوره مبارکه آل عمران، و من یبتغی غیر الاسلام دینا، دیگه این کار، و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل من و هو فی الآخرة من الخاسرین. هر آن کسی که انتخاب کند امروز دینی را غیر از اسلام، خداوند متعال از او نمیپذیرد، خداوند متعال از او نمیپذیرد و او در آخرت از خاسرین و زیانکاران است. خب ما این آیه را بگذاریم کنار آیات دیگر، آنگاه ببینیم که نظر خداوند متعال در این چیز. اگر بخوایم به این کیفیت استفاده کنیم، حکایت اعمال میشود که لا تقرب الصلاة، یک کسی آمد گفت قرآن گفته است نماز نخوان، لا تقرب الصلاة، نزدیک نماز نشد. خب بقیه آیه چیست؟ و انتم سکانا، نزدیک نماز نشد در حالت مستی. خب اون یکی از مراحل صدور حکم بوده است، تحریم شراب بوده است در اسلام، اینطور که نمیشه استفاده کرد از قرآن. اوهلت لکم ما فی الارض جمیعا، قرآن بود هر چه در زمین است برای شما حلال است. خب این شامل چی میشه؟ شراب و خوک و خنزیر و همه چی رو شامل میشه. این عموم قرآنی رو باید گذاشت کنار اون تخصیصی که میخورد حرمت علیکم المیتت و الدم و لحم الخنزیر. این محرمات رو باید کنار اون اطلاقات گذاشت اونگاه استفاده کرد. خداوند متعال اگر این بحث رو میگوید ایمان به آخرت، ایمان به او و عمل صالح، و این عمل صالح قرآن رو باید از خود قرآن شناخت. و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه، این میشه عمل صالح، میشه عمل به مسیحیت و یهودیت و عمل صالح بدانیم با این نصف صریح قرآن ان الدین عند الله الاسلام رو چه بکنیم اونجا؟ این آیات رو کنار بگذاریم که میخواییم نظرمون رو بر قرآن تحمیل کنیم، این میشه تفسیر برعن، این میشه تفسیر برعن. و من فسر القرآن برعیه فلیتبوع مقعده من النار، اون کسی که قرآن رو برعی خیش تفسیر میکند جایگاه او در مرکزیت جهنم است. این میشه چنین استنباط و استثاری که پایان خوشی ظاهرا نخواهد داشت. فرمود اگر چنین بود فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اینها جماعتی هستند که ایمان به خدا، ایمان به فردا، عمل صالح، همه چیز در همین کلمه جمع میشد. آیا همه چیز در همین کلمه جمع میشد؟ آمن بالله و الیوم الاخر، از پشت سر اینها خیالشون راحت، در مقابل یک دنیا و فراسوی نورانی دارن، میدانن به کجا میرون. اینها هیچ نقطه ابهامی ندارن، نه از پشت سر نه از پیش رو، در بین نقطه ابهامی ندارن، بین این نقطه ابتلا و انتها در بین هم و عمل سال وظیفه رو میدانن، روشن همه چیز برای اینها. اگر چنین است فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اینها نه حزنی بر ایش آمد، نه غمی بر ایش آمد و نه دشواری و مشکلی خواهند داشت. و از اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور خذوا ما آتیناکم بقوه. از اینجا خداوند متعال باز میگرده به حکایات بنی اسرائیل. بنی اسرائیل کم بود اینها، باز هم میگوییم یه جای دیگر را پیغمبر برای اینها بگو که ما به اینها لطف کردیم. به از اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور، اون زمان که ما از شما بنی اسرائیل میثاق گرفتیم برای نزول تورات، و رفعنا فوقکم الطور، و ما طور رو بلند کردیم بر فراز سر شما. اینجا بحث برای این آیه شریفه که مفصل‌تر با خدمت عزیزان بحث کنیم. گویا بنی اسرائیل در پذیرش تورات هم مشکل داشته، در پذیرش تورات هم مشکل داشته. بعد از آیاتی که به از نطقن الجبل فوقهم فکأنه ظله، خداوند متعال اشاره میکند که اینها در گرفتن وحی، وقتی میخواست موسی برای اینها وحی را بگوید، اینها استنکاف از پذیرش تورات داشتن. حال توضیح و شرح و اگر وارد آیه شریفه بشیم، خدمت عزیزان بحث به پایان نمیرسد، کفایت میکند انشاءالله هفته آینده در همون ساعت مقرر خودمون خدمت سروران عزیز خواهیم بود. ادامه سخن و بحث رو در زیل آیه 63 خدمت سروران عزیز بازگو خواهیم کرد. صلواتی را بفرمایید. خب امشب شبیست که واقعا خوشبختیم از این که در چند شبی خدمت عزیزان هستیم. امشب شب اول از ماه بسیار بسیار معظم و مکرم شعبان است و خب میدانید دیگه اینهای فرصتهای خاصی است که خداوند متعال دلهای بندگان خودش رو به سوی خویش جذب میکنه. شعبان یه مقدمه ایست برای ورود به شهر الله العظم و ماه رمضان، یه آماده سازی است برای ورود به ضیافت الله. چون مقدس امیر المومنین رد می شدن در مسجد، دیدن که یه جمعی روز اول ماه شعبان بود، نشستن دارم انقلتوریل می کنن، انقلت خدا می تواند سنگی را بیافریند که بر ندارد، انقلت خدا می تواند کوهی بسازد که بر اون بالا نرود، انقلت بودن سامی مسائل فرامان است در کتاب. امیر المومنین این ها در این مسائل ایستادن فرمودن تب بنده کنن، تزیین میکنید عمر را به این مسائل بده این عباطیل، شما مسلمانید این چیزها رو باید بدانید، شما چرا در مسیر انحرافی رفتید؟ بعد ایستاد افتاد، شما معرفت به زمان دارید، معرفت به مکان دارید، آقا وجود و بارشون آغاز کردن، یه حدیث مفصلی رو در اون روز گفتن. بخشی از این حدیث رو حتی مرحوم سقط الاسلام قمی محدث قمی در اما مفاتیح الجنان که کتاب دم دستی آیان است در همونجا وارد کرده، یه بخش از این رو ترجمه اون حدیث رو حضرت یه مقداری که مطالب فرمودن در شأن عباد خداوند بندگانی دارد که از کتت خم المنطق اینها رو خشیت خدا از منطق و سخن نابجا گفتن باز داشته است، خداوند بندگانی دارد که دلهای اینها حزن لقاء او را دارند، بندگانی دارند که اینها را شروعشون رو اون خوف و خشیتی که از ذات باری تعالی دارند کم کرده است. آقا شروع کردن حضرت به صاف بندگان خدا رو گفتن، از هم در میدانید امروز چه روزیست؟ امروز روز اول شعبان است، امروز روزیست که خدا شعب خیر رو برای بندگان خودش باز کرده. شعبان از ماده شعب میاد، خداوند شعبه های خیر رو برای بندگانش باز کرده. شما چرا به شعب شر میروید؟ چرا تزیه عمر میکنید؟ حضرت مفصل فرموده. خب ماه بسیار مهم است، در اون دعایی که انشاءالله موفق خواهید شد در زبان و در غروب هر روز شعبان این دعا وارد است که انشاءالله میخوانید، به هر حال ولو بعدی فریضه و نماز انشاءالله در اون قسمتش اشاره دارد که شعبان الذی حففته منک بالرحمت و رضوان، خدایا این ماه شعبان ماهیست که حففته منک محفوظ، وقتی یه پنبه رو یه دونه جواهر قیمتی رو داخل یه پنبه بگیم پنبه بگیم پنبه رو جمع میکنیم میزونید کاسم، این میشه محفوظ. یه چیزی رو وقتی تمام جوانبش رو میپوشانید این میشه محفوظ. و شعبان الذی حففته، این ماه شعبان ماهیست که خدای شب اون رو روز آن رو دقایق اون رو تو اینو محفوظش کردی به رحمت و رضوان، به رحمت خودت بر بندگانت و رضا و خوشنودی خودت از بندگانت. این خدای این ماه ماهیست که تو منتظری تا یه بنده تو بگیم یا الله، تا بگی لبیک بنده من بیا. یعنی این ماهیست که هر شب و روزش شب و روز آشتیست، شب و روز وصل است، شب و روز به خود آمدن و با خدا زیستن است. این چنین حالتی را دارد، به رحمت حففته منک به رحمت و رضوان. بعد ادامه و کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رسول الله و رسول خدا ید ابو فی سیامه و قیامه فی لیالی و ایامه. چقدر زیاده و رسول خدا ید ابو دعب عادت، ید ابو فی سیامه و قیامه، رسول خدا خود را عادت داده بود در این ماه به سیام و قیام، به سیام و قیام، در قباب خداوند متعال در حضور او ایستادن و تعبد او را به جا آوردن و روزه در این ماه. وقتی که سوال کردن همون جمع از امیر علیه السلام چه حال با این تفسیر بفرمایید که در این ماه چه چیزی بیشترین فضیلت ها رو دارد، حضرت دو چیز رو توصیه کردن، فرمودن شعبان رو این دو چیز رو در شعبان اهتمام کنید، یکی استغفار، دوم تصدق. استغفار و تصدق، فرمود استغفار در این ماه بسیار بسیار فزونتر است اجر و ثواب آن از استغفار در بقیه ایام. ماه رحمت است، ماه خودسازی است برای ورود به رمضان و شهر الله. خدایا به عظمت خویش و به حق رسولت و کلامت ما را از فیوضات ماه شعبان بی نصیب و بهره مگردان، دلهای ما را به قرب خود در این ماه بیشتر موفق بگردان، خصوصا این که در تلیه و در قره این ماه خب در سفر این ماه میلاد مسعود وجود مقدس مولا کونه ابی عبدالله حسین رو در پیش داریم، میلاد مسعود وجود مقدس سید الساجدین و حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام که اینها موجب برکت بیشتری و فضول فیوضات بیشتری از ناحیه خداوند متعال بر عالم بشری و بر عالم انسانی نیز هست. خدایا دست ما رو در دنیا و عقبا از دامن قرآن و ملایان منفوتا نگردان.